أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد که سومین آیه یا چهارمین آیه سوره بلد باشه، لغت انسان رو جا افتاد که راجبش شاید اینجا توضیح بدیم. البته پیرامون واژه انسان خب سابقا در سوره عصر صحبت کرده بودیم. انسان از انسه، به یه تعبیری مقابل بیزاری و دوری و وحشت و نفور و نفور، یعنی همین فراری بودن، و ولذا حضا انس رو مقابل جن قرار دادند، بشر نگفتن، گفتن انس. یا اگر مقابل حیوان قرار دادند، باز از انسان استفاده میکنند. لجم اینه که در مقابل حیوان که فرار میکنه، انسان مأنوسه، میمونه، آشناست. در مقابل جنها که یه موجود غیر مأنوسیست، انسان مأنوسه، انس داریم باش. به همین جهت هم بعضی آمدن و اخیراً گفتم که مراد از جن یعنی سیاه پوستانی که در منطقه سومالی و اینها بودند و عربها سفید پوستای این منطقه رو بهشون میگفتن انس، که باشون مأنوس بودن. اونایی که سیاه پوست بودن و ناشناخته بودن و چهرهای غیر مأنوسی داشتند بهشون میگفتن جن، یعنی که انم خان منکر موجودی مخفی بشن، گفتن جن در اصطلاح قرآن و اینا به این معناست. حالا همون جام گفته بودیم در بحث سوره ناس مطرح کردیم و این بحث رو رد کرد. در مقابل جن خب انس زیاد به کار رفته. ما خلقت الجن والانس، یا معشر الجن والانس، که حالا جاش رو گفتم چون هم در سوره ناس هم در سوره عصر پیرامون این مطلب حرف زدیم. اما در اینکه اینجا لقد خلقنا الانسان فی کبد، این انسان کیه؟ سه احتمال در کلمات مفسرین هست. یکی گفتن مراد همون آقای ابول اشد کلدت ابن اسید هست که دردن کلوف بوده، به وام میستده رو چرم و میکشیدن و پاره میشده و نمیشده و از این حرف. ازا گفتن این بابا رو ما در قدرت آفریدیم. کبد رو به معنای قدرت و عظمت، و یا حالا به نوعی همینم در رنج. احتمال دومی که مراد حضرت آدمه. بعضی از مفسرین قرطبی یا بعضی ها گفتن به ضبطش قرطبی، گفتند که حضرت آدم مراد و اینکه در وسط آسمان معلقش کردیم، کبد بودنش هم معلق بودنش در میانه آسمان. احتمال سوم هم که شاید اولا باشه، مراد جنس انسانه، الف لام جنس، که ما جنس انسان رو در سختی آفریدیم به بیاناتی که دیروز دیگه در موردش و احتمالات مختلفی که صحبت کردیم. خب لغت انسان هم البته از انس الف نونش هم که مثل بسیاری از موارد دیگه بهش تأکیدن اضافه شده و همون رو مورد اشاره قرار داده. اما لغت آیه بعدی، آیه ششم، چرایی شلو الان محل بحثش نیست، محل دیروز اشاره کردیم به این که این انسان یا اصلا داره سختیست، داره ایزائه، حالا فعلا این کارو کردیم، حالا جلوترش هم ایحسب ان لن یقدر علیه احد، حسب از لغاتیست که در قرآن به کار رفته و پرتکرار هم هست. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، یا در جای دیگه‌ای که احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا یحسب ان ما له اخلده، که اینجا ذیل این آیه راجع به این لغت حرف زدی به معنای رسیدگی است. محاسبه یعنی رسیدگی، یکی از اسماء الهی هم حسیب به معنای کسی است که رسیدگی میکنه، مشرف بر اموره. بعضی گفتن به معنای اشراف همراه با اطلاعه، کسی که حساب میکنه، یعنی اینکه مشرف است در یه چیزی و محاسبه میکنه. لغت حسبان و حساب هم مصدرشن، که حسبان در قرآن هم به کار رفته، یرسل علیه ما حسبانا، بر اونها عذاب فرستادیم. بسیاری ترجمه کردن اون حسبان رو که ارسال حسبان شده ارسال عذابه، ولی خب لغتی نیست، یعنی معناش اینه که ما بر اونها رسیدگی کننده یا رسیدگی کردن رو فرستادیم. طبیعتا وقتی اعمالشون رسیدگی میشه، آدم های بدیان عذاب میشن. بلا خود حسبان به معنای عذاب نیست، حسبان به معنای رسیدگیه. ما عامل رسیدگی رو فرستادیم یا خود رسیدگی رو فرستادیم، اونا رسیدگی کردن، خلاصه نور از ماست کشیدن، معلوم شد که اوضاعشون چجوری. پس در اینجا و احسب و انلن، یعنی آیا چنین حساب میکنه، چنین خودش رو وارسی میکنه، وقتی خودش رو مورد تفحص قرار میده، خودش رو مورد مطالعه قرار میده، بر خودش اشراف میکنه، چنین میپندارد که لن یقدر علیه احد، کسی بر او قدرت نداره. لغت قدر باز در سوره قدر پیرامونش زیاد صحبت کردیم، هستش از قدرت. قدرت یعنی این که انشاء فعل و انشاء لم یفعل، یا انشاء فعل انشاء لم یفعل، یا انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، هر دوش میتونه خواست بکنه نخواست نکنه، یا خواست بکنه خواست نکنه. قوه این که انسان بتونه فعل و ترک کار رو اختیار کنه، به این میگن قدرت. تقدیر هم ذالک تقدیر العزیز الحکیم، تقدیر یعنی اعمال قدرت، یعنی اینکه آدم قدرت خودش رو اجرا کنه. قدر هم خب ازش گرفته شده که مقابل قضاست، باز معناشیه، اونجا ها هرچی بود مطرح کرد. خب آیه می فرماید که لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما کبد رو دیروز دو معنای، هشت معنا بود، دو تا معنا شاید مهمتر از بقیه بود. یکیش این بود که انسان رو قوی با قدرت با توانایی آفریدید. اگر این باشه خب آیه بعدیش اینه، حالا این آدمی که با قدرته با این حال فکر میکنه که بالا دستش کسی نیست، لفوق کل ذی علم علیم، بالا دستش حتما کسی هست، کسی هست که بیاد و بر او اعمال کنه، بر او بخواد اعمال قدرت کنه. پس اگر گفتیم کبد یعنی قوی، اون وقت میگه آیا انسان میپندارد که با این که قویست کسی در او قدرت نداره، یعنی همچین تصوری داره. اما گفتیم کبد به معنای سختی و مشقته که به طور متعارف این گونه معنا کردند، اون وقت سه معنا در اینجا یا دو معنا در اینجا قابل تصویره. این که میگیم سه یا دو، برای اینکه مرحوم آقای طباطبایی در المیزان یه تعبیری دارن، شاید با اون بیان سومی که مطرح میکنیم یکی باشه. مجمع البیان و فخر رازی و بقیه گفتن اون وقت این آیه میشه یک نوع استفهام انکاری به این بیان که میگه ما انسان رو در سختی آفریدیم، اون وقت آیا با این حساب فکر میکنه که کسی درش قدرت نداره؟ آقای طباطبایی از لغت استفهام انکاری استفاده نمی کنه و ایشون میگه این به این معناست که فلیس له ان یحسب، نباید اینجوری حساب کنه، یا فلیس له ان یحسب، وقتی که ما او رو در ضعف و مشقت و سختی و بدبختی آفریدیم دیگه حقی نداره که فکر کنه هیچکی بر او قدرت نداره، همه بر او قدرت دارن. احتمال سوم که بگیم نه، هیچ کدام از این دوتا نیست، بلکه اینجا استفهام توبیخیست. ببینید فارغ بین استفهام انکاری و استفهام توبیخی رو بهش توجه کنیم، خیلی وقتا این دوتا با هم اشتباه میشه، جایی هم به کار میره. استفهام انکاری بهترین مثالش اینه که شما یه کسی یه کاری انجام بده، میزنه شیشه رو میشکن، بهش میگی آقا این ماشین ما رو ببر بنزین بزن بیار، میره تصادف میکن، میگی آقا این بس کن کار درست بکن قضا رو میسوزن، شما برمیگردی بهش میگی تا حالا شده یه بار توی کاری درست انجام بدی؟ این معناش اینه که تو هیچ کاری را درست انجام ندادی. اما استفهام توبیخی اینه که شما میگی کی بود این حرف زد؟ نمیخواید بگید تو درست انجام ندادی نزدی، میخواید بگید نباید میزدی. ببینید اینا خیلی مفاهیمش نزدیک به همه. در استفهام انکاری ما استفهام میکنیم که اون مضمونی که القا کردیم رو بگیم نیست، بگیم تو تا حالا یه بار، فقط یه بار کار درست انجام دادی، معناش اینه که درست انجام ندادی. اما وقت نشستم کسی سوال میکنه، میگم کی بود این سوال کرد؟ سوال ما کی بود؟ شما چی گفتی؟ چی بود که از این صدا در اومد؟ این حرف هر چی بود گفتی؟ این نمیخوام انکار کنم، توبیخ دارم میکنم، در انکاری خبریه، ما انکار میکنم، در دومی انشائیه، دارم در حقیقت من با استفهام شما رو توبیخ میکنم و این دوتا بسیار بینشون، چون یکی انشائیست یکی خبریست.
چرا
غذا رو سوزوندی؟ چرا غذا رو سوزوندی که سوال سریه؟ بله اون که توبیخه، هم بگیم اما از این بار نیم، از این وقتا میگیم که شما تا حالا شده یه بار غذا رو درست بپزی؟ این میشه انکاری. یه وقت من شما میگم آبا کی غذا رو پخت؟ این غذا کار چیه؟ یعنی میخوام بگم اون کسی که این کار کرده توبیخ باید بشه. و ایش کدوم از اینا در مقام این نیست که من جواب از شما بگیرم، بلکه کنه جواب رو میدونم. دقت کنید کلن استفهام انشاءه ها، اون معنای کنایه‌ای که میخوایم ازش بگیریم اگر استفهام انکاری باشه یه معنای خبریه، اگر استفهام انشائی اون معنای انشائی باشه استفهام توبیخی، اگر هم حقیقی باشه بزن انشائی ها، اینکه چرا شما غذا را سوزندی، این استفهام حقیقیه، منتها به جهت توبیخه، اونکه شما قرضتون از این سوال توبیخ بوده. این بحث انشاءالله در بحثای همین عام خاص همین فرد پس فرده به طور مفصل میاریم، تو این اراده جدی اراده استعمالی اینا تو هم میاد بحث های ارادش، اینجا الان محل بحث ما نیست. ممکنه قرض اصلی او باشه. ببینید به طور کلی حالا الان بخوام وارد اون بحث بشم، بحثش طولانی میشه، از بحث خودمون میمونیم. ما هر کاری که میکنیم یه هدفی داریم. من الان به شما میگم پاشو درو ببند، یه وقتی که به شما امر میکنم پاشو درو ببند، واقعا غرضم بسته بودن دره. یه وقت میخوام شما بلنشی کلت بخور بسه همه بخندی، شما بریم اون پشت یکی بپره جلو بخونه بپره. عوامل امتحانی امریتش به خودشه، امرش به امره، واقعا میگه بکن ملاحظ بکنه. اون قرضی که از پشت اینه که میگم این کارو بکن، یه وقت میخوام واقعا اون مطلب واقع بشه، اسم میبرد جدیش. یه وقت نه، نمیخوایم اون واقع بشه، یه چیز دیگه میخوایم بشه برسیم. در اینجا این که استفام از شما میکنم، اگر واقعا نمیدانم میخوام شما مطلب من بگی، این میشه استفام عقلی. اما اصلا من مثلا دانستن مضمون نیست، دانستن مضمون نیست، قرازم توبیخ، یه وقت قرازم انکار، یه وقت هم هست نه واقعا سؤالم حقیقیه و با این حال قرازم توبیخه. اون سؤال حقیقیه و توبیخیه، اینجا سؤال حقیقی نیست و توبیخیه. دقیقا بکنید تمام اینا در رمه حقیقی استعمال شده، هم استفهام انکاری، هم استفهام حقیقی، هم استفهام توبیخی، همه شون حقیقی هست. ارائه جدیش رو فرق میکنه، ارائه برید بقیه شد رو تو بحثای جای خودش بگیم. در هر صورت این بیانی که مرحوم آقای طباطبایی دارن اگه به حرف ما برگرده، یعنی وقتی میگن فلیس له ان یحسب کان لن یقدر احد علیه، کسی رو برو احاطه داشته باشه، نباید این کارو بکنه، توبیخش میکنن خوبه. اما اگه میخوان بگن نه این خبر خودش مستقیما، خب اون یه قول سنبه میشه، احتمال زیادن برادشون همین استفهام توبیخیست. اما اونو که مجموع بیان فرق گفتن استفهام انکاری، نه استفهام انکاری نیست، استفهام انکاری نه. آیا انسان فکر میکند که کسی در او قدرت ندارد؟ یعنی انسان نه فکر نمی کند که کسی در او قدرت دارد، می داند که کسی در او قدرت دارد. معنی استفهام انکاری که فقرازی و مجموع بیان میگن اینه، من به شما بگم آیا فکر میکنی کسی قدرت نداره، یعنی می دانی که کسی قدرت داره، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه چرا فکر میکنی که کسی در تو قدرت نداره. در استفهام انکاری مضمون انکار میشه، میگن نه بابا، معناش ترشینه، انسان خودش بهتر از هر کسی میدونه که ضعیفه، این یکیه. اما جمله اینو نمیگه، جمله میگه چرا اینجوری فکر میکنی که فکر میکنی کسی در تو قدرت نداره، توبیخش میکنه به سبب این اندیشه. حالا من دارم میگم دو احتماله، من که نگفتم کدوم میسازه، میگم الان دو تا احتمال، احتمال اول که احتمال فخرازیه با عبارت سازگار نیست، نه به معنای ادبیش و معنای محتوایش. حالا میگم ببینید تو قصه که داره این که میگه انسان رو در کبد آفریدیم، در سختی آفریدیم، اون وقت آیا انسان با این حال فکر میکنه که کسی داره قدرت نداره؟ ما استفهام رو برداریم، جملات رو ساده کنیم، ما انسان رو در سختی آفریدیم و با این حال هم انسان میداند که کسی در او قدرت نداره، که گفتن نداره، اینه که چرا با این حال انسان فکر میکنه کسی در او قدرت نداره؟ جمله در مقام توبیخه، نمیسازه، از نظر ادبی نیسازه، خب جمله میتونه جمله ای چیز باشه، از نظر تفسیری نمیسازه. خب این میگم زمینش باید بکنیم اون بحثای مهم و خاص و بحثای اراده استعمالی، اراده جدی، که حالا اگر نبود که این روزا میخواستیم بگیم اینجا میگفتیم شما دیگه چون میخواهیم بگیم دوباره حالا جای خودش، اما عدم قدرت یا مرادتون می که در آخرت، دو تا احتمال، یا در دنیاست. یعنی بگیم ایحسب ان لن یقدر علیه احد در آخرت فکر میکنه ای میره اون دنیا هم کسی قدرت برش نداره، نه اون دنیا داره یا مراد تو همین دنیا هست یا هر دو، به نظر میرسه هر دو درست، یعنی هم در این دنیا برش قدرت هست هم در این دنیا برش قدرت هست. یه نکته دیگه اینجا تو پرانتز بگم، سلطان علی شاه صاحب تفسیر بیان السعاده اینجا یه نکته ای داره، من خیلی در ولایتش گل کرده، هیچ قرینه ای هم نمیدونم از کجا این آورده اینجا قرار داده، میگه ایحسب ان لن یقدر علیه احد فی قتله ابنت النبی، یعنی یهو برده تو داستان صدیقه طاهره و این که قتل شده، حالا این که قتل ابن نبی این به این تفسیر آیه چیه، یا حالا مراد ما تو بگیم مثلا عثمان مراد باشه در قتل مثلا یکی از دختران پیامبر رو ایذا کرد، این چی حالا از کجای این مطلب به ذهن سیستم تو پرانتز عرض میکنم، این وسطه چی بود و قتل ابن نبی این وسط رو داشت. ابن عاشور یه نکته این داره اینجا میگه این بدل اشتماله، بدل نیست، بدل دوز از کل، میگه ما میگه انسان رو در مشقت آفریدیم ولی همه انسان ها که نیستن که فکر کنن کسی بر اونها قدرت نداره، بعضی از انسان ها اینجوری هن. مثل آیه شریفه معروفی که در دستاره ولله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، مردم باید برن حج اما بعد دوباره میگه نه همشون ها اونایی که میتونن، اینجا میگه انسان همشون در سختی هن، بعضی هاشون فکر میکنن که هیچکی در اونها قدرت نداره، ولی به نظر میرسه نه این نیست، این هم باز دوباره کل از کل در ادامه کلی. چرا؟ انسان به طور کلی، انسان به ما و انسان تصور میکنه کسی در این قدرت نداره، با آیه شریفه ما قرره که برد به کل کری خطاب به همه انسانه، یا ایوال انسان ما قرره که برد به کل کری، چی چرا مغرور شدی؟ مغروری رو داره بالاخره، این غرور رو، این غره شدن رو در ذاتش داره، کم و زیاد داره ولی به صفر نمیرسه. لذا احسب الانسان، بله انسان همیشه فکر میکنه که هیچکی برای قدرت نداره، منتها بعضیا خیلی این فکرشون قویه، بعضیا خیلی فکرشون کم. خب نکته بعدی این که فاعل ایحسب الانسان این فرد خاصیست که باز اگر گفتیم همون ابوالاشد محل بحث خوب میشه به اون، تو فکر میکنیم نه به معنای جنس انسانه که هم بیانم کردیم، جنس انسان تصورش اینه که هیچ کسی بر او قدرت نداره و اصلا علت اینی هم که گناه میکنه، علت این که خودش رو این منم طاووس علیین شده میدونه، یعنی فکر میکنه میتونه از پس مشکلاتش بر بیاد، اینم از این. یه نکته دیگه اشاره کنیم، فروغ اللغه اینجا فرقی رو بین قدرت و قهر گذاشته، در زیر این آیه نیسای دیگه میگه قدرت اون جاییست که کاری که شما میخواید انجام بدید بزرگ باشه یا کوچیک باشه بهش میگن قدرت، اما اگر میگن شما قاهرید، قاهر یعنی مقدورتون خیلی بزرگه، لذا به یک پادشاه میگن ملک القهار، قاهر، اگر کاری که بخواید بکنید خیلی بزرگه به شما میگن قاهر، اگر نه مطلقه بزرگه و کوچیکه میگن قادر. اینجا اگر گفتیم اینجا که میگن لطافت واژه انتخاب شده، اگر احسب الانسان انلن یقدره نه یقهره، نه گفت که قهره برون نداره، یعنی میخواد بگه تو اصلا اینقدر بزرگ نیستی، تو اینقدر مهم نیستی که فکر کنی حالا چی کار باید باشه. نه اصلا تو یه فوچن میتونه بلای روزگارت بشه، یه پشن میتونه بعد بختت بکنه. یعنی از لغتی استفاده نکرده که نشونگر مقدوریت انسان به ما و انسان یه مقدوریت عظیم باشه، بزرگ باشه. این هم یه نکته. اما نکته بعدی تعبیری است که در آیه به کار رفته و به جای این که قدر علا ایزائه، قدر علا تنبیهه، قدر علا یه کار، خود قدر علیه به کار رفته. قدر علیه میدونید قدرت متعلقش فعله، این نیست. یعنی من میگم من قدرت بر این کار دارم، متعلق قدرت فعله. اگر به این تعلق گرفت لاجرم شما باید یک فعلی رو در تقدیر بگید، مثل تکلیفه. تو در تکلیف میگیم متعلق تکلیف چیه؟ متعلق تکلیف فعله یا ترک فعله. من به شما میگم این کار رو بکن، این کار رو نکن. اما اگر تکلیف مستقیمن به چه تعلق گرفت؟ به این تعلق گرفت، به اعیان تعلق گرفت، شما لابدید از این که یک فعلی رو در تقدیر بگیرید. یعنی اگر من به شما گفتم حرام است بر شما خمر، معناش اینه حرام است شرب خمر. اگر گفتم حرام است قمار، یعنی انجام قمار. اگر گفتم حرام است شطرنج، یعنی بازی با شطرنج. حرام است تار، یعنی زدن تار. اینجا وقتی میگید قدرت بر او، یعنی قدرت بر چیش؟ اشاره کنم مرحوم شیخ تو زیر آیه همین حرمت میسر و همه اینها که رجس من عمل شیطان فشتنه بود، اونجا میگه وقتی تعلق میگیره به این، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فجتنه بود، میگه یا باید برگردونید به منفعت غالبش یا به جمیع المنافع. اینجا تعبیری نمیده بگه قدر علل علا ایزائه، قدر علا اماتته، قدر علا قتله. میگه قدر علی، یعنی بر همه چیز قدرت داره، بر روانش قدرت داره، بر سلامتش قدرت داره، بر مالش قدرت داره. اون وقت با اون بیکبدی که دیروز اشاره کردیم که میگه مشقت از همه اطراف او رو در بر گرفته خیلی سازگاره. میگه تو همه چیز مقدوره، خیالت هم مقدوره، ذهنت هم مقدوره، دیگران این که فکر کنی خودت چیزی از خودت داری که اونو میتونی در خودت نگرداری، هیچ چیز اونت هم از بین میره، بلکه یه قله بالاتر ایمانت هم از بین میره. اگر احسب الانسان یقدر علیه، نه علا یه چیزش، بر همه چیز، این یه نوع اطلاق میاره به همه افکارش، همه داشتهاش توان از بین رفتنش هست، همه را بین میبرن. بس این هم یه نکته. نکته دیگه این که از اینجا دقت کنیم، اینجا را چون کسی نگفته با ترس و لرز میریم. خیلی هم گشتم دوستانم بگردن ببینن آیا میشه یه نفر همراهی پیدا بکنیم. ببینید قدر تا اینجا که ما معنا کردیم مطابق معنای مشهور معنا کردیم و گفتیم قدره یعنی چی؟ یعنی قدرت داشتن. اما قدره در قرآن یه اصطلاح دیگه هم داره به معنای تنگنای رزقه و فزنون از عالم حاضبن فزنن لن نقدر علی، یعنی ما او رو در تنگنا قرار نمیدیم. همه شو هم نگفتن اونجایش، گفتن به معنای اینه تنگنا قرار دادن. حالا اگر اونجا هم بگیم به معنای نه تنگنا نیست، اونجا الله الذی یبسط الرزق، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یقدر یعنی تنگش بکنیم قاسی هم بستش، یا من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که پول زیاد داره خوب انفاق کن. کسی هم قدر علیه رزقه یعنی کسی که رزقش بر او تنگ شده، اینجا لعل بگیم ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد، یعنی کسی نمیتونه رزق او رو تنگ کنه. و این بسیار با آیه بعدی تناسب داره، فیقول اهلکت مالا، میگفته این فکر میکرد مال داره. یادمون باشه بسیار در این آیات ابتدایی قرآن مخاطبش پولدارای قریش هست، اینهایی که خیلی وضعشون خوب بود سابقا آوردیم، اینهایی که وضع فقدرکی فقط در تو اونجاتون آیات، اون دوایی بود که خیلی پول داشت، خیلی اموال داشت، بعد رفت فکر کرد، بعد میگه فقدرکی فقدر، چقدر مرگش باد، چقدر خوبم برنامه ریزی کرد. اینه تماما اینه. خب آیه چی میشه؟ از اول میاد میگه که انسان در سختی آفریده شده. حالا استفهامه، پس چرا فکر میکنه که هیچکی نمیتونه رزقش رو تنگ کنه، هیچ کسی نمیتونه رو برداری، هیچ کسی رزق او را تنگ نخواهد کرد؟ اون وقت میاد میگه مال من و پیغمبر را بین برد، نه رزق تو چی گفته تنگ نمیشه؟ اصلا یقدر علیه رو اینجا به معنای وسعت و گشایش رزق معنا کن، به قرینه بقیه مواردی که گفتم قدر علیه رزقه، یا در آیه الله یبسط الرزق رزق لمن یشاء و یقدر، یا حتی زید فظنون از ذهب ظنون، یعنی حضرت یونس که اونجا بحثای مفصلی داره که فظن الله نقدر، میگن زنه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر خدا فکر میکرد خدا قدرت نداره، نه بحث قدرت نیست، فکر میکرد خدا رزقش رو کوچیک نمی کنه، نه اینکه قدرت نداره، اون که پیغمبر رو بگیرس خدا قدرت داره، فکر میکرد خدا رزقش رو کم نمی کنه، احتمال میداد لفت میکنه بهش رزقش رو کم نمی کنه، نه اینکه قدرت رو در اومده داره، اونجه بله پیغمه کم داره پیغمبرش رو نبادی همچین زنی نسبت به خدا داشته باشه. اینجا میره ببینیم اون وقت تناسبش هم به اون سؤال استفهامی که گفتیم خیلی سازگاره. اینجا حالا با آقای ذکاوت که تندم شدیم بهش همراهی بکنیم، بگیم اینجا اگه گفتیم لعل استفهام بتونیم انکاری بگیریم، اینجا معنا پیدا بکنیم. به چه بیان؟ به این که بگیم اینجوری میشه، ما انسان رو در همه سختی ها آفریدیم، اون وقت آیا نباید فکر کنه که رزقش رو میتونیم کم کنیم یا رزقش کم میشه؟ یعنی چرا فکر میکنه که رزقش کم نمیشه؟ کسی که همیشه در سختی هاست چرا یه وقت وضعش خوبه فکر میکنین همیشگیه؟ که میشه استفهام انکاری. توبخیه میتونه باشه، چرا اینجوری فکر کرده؟ بی خود اینجوری فکر کرده، نباید اینجوری فکر میکرده که رزقش کم نمیشه. اگه قدرت بگیریم استفام انکاری نمیشه، اما اگر تنگنای رزق بگیریم میشه. اما هیچی نگفته، ما مذهبی که تو به خصوص زیر قرآن هیچی نگفته باشه میترسی، لذا همینقدر در ذهن دوستان باشه. منم ندیدم هیچ، با این که لغت خود ما همین لغت ها رو از همین مفسرین یاد گرفتیم، خودمون جا خودمون چیزی نداشتیم که، لذا این که اونا هیچ تو به ذهنشون نرسیده نیست، لابد یا همچین احتمالی در اینجا مطرح نبود. حالا اما نقطه بعدی که حالا اونم بگیم، این احد در لغت احد، ما در سوره توحید مفصل صحبت کردیم، اونجا گفتیم احد در جملات منفی برای غیر خدا هم به کار میره، ولی اگه مثبت بود فقط برای خداست، یعنی شما نمیتونید بگید زیدان احدو، نه زیدان واحدو، خداست که فقط میشه روش گفت احد. فارغهای هم بین اونا گذاشتیم، یکی از مهمترین فارغهاش اینه که اگر احد در جمله منفی بیاد، احتمال این که سور سالبه جزئیه باشه نداره، احد سالبه کلی است. اما اگر واحد بیاد ممکنه سور سالبه کلیه باشه، ممکنه سور سالبه جزئیه. خیلی عبارت سخت شد بگی نمیشه، فارسی بگی. ببینید اگر من گفتم یکی هم پیش من نیامد، اون مثالی که سر بحثای همین اصول صحب میگفتم، گفت یکی از علمای اصفهان بوده، گفته بوده که من یک درونم سهم امام نخوردم، یک درون سهم مال خود پنج تا من خوردم، ده تا من خوردم، یک درون نخوردم. ببینید وقتی شما نفی یک میکنید، این نفی یک میتواند به معنای نفی همه باشه، میتوندم به معنای نفی یک مقابل دو باشه. اگر یک رو گفتید به مقابل دو جمع، مقابل استنگ و مقابل جمع، این معنی یکی نیست. آقا یه نفر نیامد، یه نفر نیامد، ده نفر اومد. اما اگر گفتیم هیچ کس نیامد، این دیگه نمیتونه معنای این باشه که یکی اومد دوتا نیامد، یا دوتا اومد یکی نیامد. اگر در لغت عرب شما بگید لا یقدر علیه واحد، اینم دوباره نکره در سیاق نفیه، اما احتمال این میکنه یکی قدرت نداره، دو تا بشن قدرت دارن، پنج تا بشن قدرت، یعنی این آقای مثلا ابوالاسود، ابوالاسد، ابوالاسد، این میگفته که در زمان شب از جام ضبط ابوالاسد هم دارن، الان گفتیم یادمون افتاد این ضبط ابوالاسد هم داره، این حضرت ابوالاسد گفته یکی قدرت بر من نداره، ها ده تا بشن که میشه ما رو بزنن که. اما اگه احد به کار بردید، این یعنی این که هیچ کس، و خیلی عمومش وسیع تر استحالاته کلی است، یعنی اینجوری میشه، اینجوری معنا کنیم که حالا چرا اون وقت آدمی که انقدر ضعیفه فکر میکنه هیچ کس، نه زید، نه ام، نه با هم، نه تنها، نه دوتایی، نه جمع در اون قدرت ندارن. اما اگه میگفت لا یقدر علیه واحد، این میشد یکی در او قدرت نداره، ممکن بود سوال بیاد درسته این فکر کنی یکی قدرت نداره، ولی اگه دوتا بشن نه قبول داره، دوتا قدرت داره. این رفته. حالا اینجا بخواییم از اینجا یه پله بریم جلوتر، دوباره یه چیزی بگیم که کسی نگفته، و اون این که این احد رو به معنی خدا بگیریم، و اصلا این دارای توبیخه. بله اگه یه نفری بگه هیچ که زورش به من نمیرسه غیر خدا، این اصلا توبیخ نده، خدا خوبه، از هیچ که غیر خدا نترس. ایحسب و ان لن یقدر علیه خدا، این احد به معنای خداست. چرا؟ چون اصلا این که انسان از غیر خدا نترسه عامل همه چیز رو خدا بدونه خوبه. اگه احد به معنای هیچ کس هم بگیریم هم معنا رو میده، ولی دیگه خدا داخل هیچ کس میشه. یعنی بگیم میگه هیچ کی به من زورش نمیرسه که یکیشون خداست، ولی اینجوری معنا نکنیم، بگیم این میگه احد زورش به من نمیرسه. اینجا ایراد داره، توبیخش به خاطر بقیه نیست، به خاطر اینه. اون وقت این خیلی هم اتفاقا با متون دینی ما میسازه. چرا؟ چون خداست که میگه الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، ما این کار کردیم، ما دارا کردیم. و از اون برم باز دوباره میگه اصلا هیچ کسی دیگر نمیتونه کاری به طول بکنه. اذا اراد الله به عبد خیرن فلا ممسک له. آیه به این مضمون داریم، چی آیه بخونن اگر بخواید. حالا به معنای یاد آیه شما هست، من زوختم به و ازا اراد الله چی بود آیه؟ نه حالا در آیه شما سلامون سکله ها داریم این یم سسکله ها خیرون فلا راد دل فضله. بله ممسکش اینجا تو ذهنم. یا من اصلا از اون در اگه رزق رو به معنی قدر رزق رو بگیری به معنی بگیری از اون هم که قول من یا رزق رو کن در آسمان ها و زمین به خداست. ام من یم لکو سمع و الابصار امن یخ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی من یدبر الامر. و وقتی همه از قدرت با اوست دیگه، قول من به یدهی ملکوت کل شی خداست. و سلسله ای از این آیات قشنگی که پشت سر هم در سوره اونجا هست که میگه من امن یجیب المستر ازا دعاه و یکشف السوء، اینا قبلش اینه، میگه آیا اونایی که شما دارید شرکای شما اینه؟ امن یجیب المستر ازا دعاه و یکشف السوء، ما قدرت داریم و یجعلکم خلفا. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، ما بودیم که این کارو میکنیم، پس ما قدرت داریم، کسی دیگه قدرت نداره، نفس قدرت از طرف دیگه میشه. امن یبدا الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض، کی هستن به شما این مطلب رو میده؟ پس این داستان رو اگر احد رو برگردونیم به خود خدا، مستقیما در مورد بقیه میگه اشکال نداره، توبیخی وجود نداره. من رب السماوات والارض قول الله، اینم خیلی از آیات قشنگیه، میگه قول بگو من رب السماوات من از بلا فاصله خودم جواب بده، خود بگو قول الله، این منتظر نه قول افاد تخصم من دونه اولیاء، آیا میرید از غیر اول اولیاء میگیرید؟ پس اینم به یک بیان احد رو ممکنه، بازم چون نگفتن به ترس لرز میگیم، بگیم احد اینجا اصلا معنی مستقیما خداست. اون وقت آیه چی میشه؟ آیه به این صورت معنا میشه که
می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی آفریدیم. اون وقت به چه دلیل این فکر میکنه که احد که ما باشیم، خلقنا ما آفریدیم، قدرت بر اون نداریم یا رزق اون رو نمیتونیم تنگ بکنیم؟ اون وقت این آدم چون اینجوری میفرمی فکر میکنه و حساب میکنه، توبیخی باشه یا امکاری باشه یا هر دو، میگه یقول احلک تو مالن لو بدا، میگه اموال من پیغمبرم ببور. تو اصلا چیزی از خودت نداشتی، ای خود اصلا از اول فکر میکردی ما قدرت برات نداریم که تصوری میکردی. حالا تا انشالله برسیم به احلک تو مالن لو بدا.